مثل ایران یا کشورهای اروپایی به خودش نمیگیره، نداره. به همین خاطر همه اقوام و همه کشورهای مختلف که به اینجاها مهاجر فرستادند، خب مجبورن در کنار هم با هم زندگی کنن.
بله.
پس اینجا آنچه که باید احترام آمیز باشه به هر فکر و آیین یا روشی یا دینی که دارن باید شکل بگیره. خب سیاست رو بذاریم کنار، سیاسیون چی میگن و ممکن است در اینا مداخله کنن و تهیج کنن دیرو بر علیهی که استفاده های خودشون، ما بذاریم کنار. ولی شما کشوری مثل کانادا هم نوروز ما رو، هم هر آنچه به عنوان فولکلور ما داریم، به نوعی صنایع دستی، موسیقی، هر آنچه ما داریم با دید احترام به شما و در مقاطع مختلف آیین‌هایی که مثل جشن مهرگان، همین الان مثلا اومدن دیگه جشنی که الان اسمش رو گذاشتن ولنتاین، که آقا این سبقش به خود ایران برمیگرده و شکلش هم این شکلی نبوده، خیلی فرهنگ خاصی بوده، به هدیه دادن به عزیزترین آدم‌های هر فرد بوده، انجام میشده، اینا تغییر شکل دادن فلان. ولی اونها اومدن به همه اینها احترام میذارن به خاطر اینکه به قول معروف بازم از ما به عنوان مهاجرین استفاده کنن، اگه بیزونیم چیزی جذب ما رو جذب کنن به اونجا و این فرهنگ غنی که ایران داره اونجا گسترش بدن و واسه خودشون کن. توضیح خاصی فعلا ندارم آقای.
بسیار سپاسگزارم. پس ما هم در حوزه تاثیرگذاری و هم در حوزه تاثیرپذیری میتونیم رد مسئله به نام دین و آیین رو در حقیقت مد نظر قرار بدیم. انقدر گستره‌های بحث عمیق و انقدر مباحث میتواند متنوع باشد که شوربختانه حداقل به جایگاه فرهنگ نمیرسیم، با توجه به اینکه ما کمتر از 14 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. شاید فقط در حد یک نقب و نظر برای اینکه سرانجام این زورقی که از ابتدای برنامه با هم دیگر شناور کردیم رو به ساحلی امن و آرامش برسونی، با محوریت زبان و آیین یا زبان دین و آیین، اگر که بخوایم زلف این رو جناب دکتر میزبان گره بزنیم به ساحت و ماهیت فرهنگی با همین تنوع اقلیمی و جغرافیایی کشورمون، به چه نکته‌ای میتوانید یا نکاتی میتوانید اشاره کرد، ولو در حد تیتر، چون میدونم تبیین بحث در زمان برنامه نمیگنجه.
ببینید وقتی میگیم زبان، دین، آیین، من بازم عرض میکنم بخوایم دین رو محور قرار بدهیم، فرض بفرمایید،
بله،
در این بحث میخوام عرض کنم زبان فارسی یا هر زبان دیگر، میبینیم هم روی اون باورهای دینی یک سری آیین‌ها هم اثر میگذارد هم اثر میپذیرد.
درست.
یک مسئله است. ممکنه در حوزه فرهنگی عرض میکنم سوگندی که ما برخواسته است دین اسلام میخوریم با سوگندی که در عربستان بر اساس دین اسلام به زبان عربی بخورن، اینا نکات ریز فرهنگی است.
بله.
خیلی تفاوت دارد. درسته. پس بنابراین این که آقای دکتر رستمی هم فرمودن ممکنه ادیان نقاط هم افتراق داشته باشند، ولی یک سری آیین‌های پایه دارن که این آیین‌های پایه نقاط مشترکی هستن که هر کجا مسلمان هست ما میبینیم که یک سری آیین پایه خاصی وجود دارد که اون از اون اصولی که فرمودید ریشه گرفته است. ولی در کنار اون آیین، حتی در بحث‌های عاشورایی هم اشاره بفرمایید، نوع عزاداری که در هندوستان هست با ما فرق دارد. شعرش فرق داره، ریتمش فرق داره، محتوا حتی فرق دارد و غیره. و این باعث می شود که به هر صورت این موارد با هم پیوند بخوره. حالا یک بحث دیگر.
بله.
ما در کشور ما در همین تهران میبینیم ارامنه عزیز، هموطنهای ارمنی ما، آیین حسینی برگزار
میکنن. درست.
در حالی که هیچ اعتقادی سنخیت دینی وجود ندارد، ولی به خاطر قرار گرفتن در این بستر فرهنگی، زبانی و آیینی به یک باوری رسیدن که با جامعه ملی یا هم نوا میشن یا تأثیر پذیرفتن، چون کارکرد مثبتش رو دیدن. یا فرض بفرمایید که من هیچ یادم نمیرود چند سال پیش رفتیم میبود به یک روستایی رفتیم و گفتیم آتشکده دارید، میخواستیم ببینیم. بعد آتشکده رو که یه خانمی بود بر صورت پیرزنی بود اومد برا ما باز کند و غیره، من یکم سوال پرسیدم که مثلا، بعد گفت که ما خیلی به حضرت امام حسین علیه السلام، حالا به خاطر اون بحثی که وجود دارد که شهربانو دختر یزگرد بود، اصلا دیدم که باورهای عاشورایی دارن که اصلا ما فکر نمی کردیم. یعنی که روستای میبود، آدرس میدم خدمتتون، که ما نذر آقای امام حسین اینجوری ادا میکنیم، مراسمو به این صورت انجام میدیم. اینه که دارم میگم اینا رو باید بشناسیم، مستند سازی کنیم، این نقاط مشترک یا اون زنجیره فرهنگ و زبان ایرانی که داریم اینا رو، هر چقدر این شناخت ما بیشتر باشد این حلقه ها پیوندشون محکمتر خواهد بود. و برای امروز ما توشه و برای روز مبادا هم مشت گره کرده، هم اسلحه و همون کلام آخرم چراغی خواهند بود که ما رو بر صورت به اون سرمنظر فرهنگی و ملی و دینیمون رهنمون کنند.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما. خب جناب دکتر رستمی، با زاویه دید شما هم این مسئله رو، یعنی زبان، دین و آیین رو با محوریت فرهنگ ولو در حد اشاره مورد نظر قرار بدید. البته من فرازی دیگر رو هم بسیار کوتاه با شما خواهم بود با همین محوریت که جناب دکتر میزبان مطرح کردن، یعنی مسئله مستندسازی، این بار نقش رسانه در قالب مستندسازی، در خدمتتون.
خب اشاره شد دین و زبان و آیین. من اسمم ذبیح الله رستمی است.
بله.
ذبیح الله عربی است و از دین گرفته شده.
کاملا.
ذبیح الله صفت حضرت اسماعیل و سپس امام حسین. رستمی یک اسطوره و نماد از رستم و در شاهنامه به عنوان شاهکار ادبی ایرانیان نماینده و قهرمان این مملکت در آیینی که ما داشتیم. خب پس اینجا من با اسم خودم اشاره کردم که دین و آیین و همیشه، خب ذبیح الله حرکت ذبح کردن خودش یک آیینیه.
بله، بله، بله.
که تلفیق پیدا کرده و تأثیر پذیرفته هم از ادبیات و فرهنگ ایرانی هم از دین و آیینی که
و امروز هم به عنوان آیین عید قربان ما داریم.
آیین عید قربان ما این موضوع رو داریم و حتی حالا دیگه به شکل دیگه‌ای که به فرض اسماعیل چون ذبح نمیشه گوسفندی ارسال بله میشه بله و بله. مراسمی که ما تو این حوزه داریم. پس این خیلی من فکر کردم که چجوری این موضوع رو بشکافم خیلی راحت، بعد یهو اسم خودم که یادم اومد گفتم خب این بهترین کاریه که من میتونم بگم آقا این تأثیر پذیرفته. و همه مخاطبان اگر خودشون همین الان اسمشون و فامیلی که دارن یا اگه خودشون ندارن به فرض اومدن کاملا ایرانیزه شده و اسمشون رو ایرانی انتخاب کردن و فامیلشون رو یه نگاهی بندازن، مثل میزنم اگر طرف محمدی کرده محمدی، اگه بهرام کرده بهرامی، این تلفیقی از ادبیات و دین، ادبیات ما با دینی که داشت. پس ما نمیتونیم، اینجا هست که میتونیم این سه تا کلیدی ترین ها، پایه‌ای ترین ها هستند و نیاز به خیلی جستجوهای علمی ندارن، با یک گذر کوتاه در حاشیه‌ای که خودمون برای خودمون زندگی میکنیم بهش برسیم. در خدمت شما با سوال برم.
سلامت باشید. نکته که جناب دکتر میزبان اشاره کردن، خب قطعا بخشی یا نهادی مثل محیط های اکادمیک، اندیشکده ها، پژوهشکده ها رسالت مهمی در حوزه مستندسازی داشته های فرهنگی ما داره، اما خب نقش رسانه در حقیقت در این مسئله هم غیر قابل انکاره. میخواستم ببینم که از فعالیتی که در این حوزه صورت گرفته، شما اگر بخواید نشانی بدید، ارجایی بدید یا نمره ای رو قابل بشید، به نظرتون توانسته موفق باشه یا هنوز راه درازی در پیش داره؟
هم موفق بوده هم راه درازی در پیش.
بله.
چرا؟ چون غنی بودن این فرهنگ، اینجا دیگه میگیم فرهنگ همونجور که گفتم آقای دکتر میزبان اشاره کردم، گسترش گسترده تر از این آیین ها و حتی موضوعاتی که ما میخواییم بهش بپردازیم. برنامه خدمت آقای پرهام هستیم، پرهام دیباج، به عنوان اینجا ایران.
بله.
علارغم اینکه ما خیلی تلاش کردیم فقط به طبیعت و اقلیم ایران بپردازیم، هر جایی ورود پیدا کردند آثار و رفتاری مشاهده می شود از ایرانیان که شما نمی توانید به اون قوم یا به اون اقلیم یا به اون افرادی که حالا از گذشته در اونجا زندگی می کنند اشاره ای نکنید. یعنی گویی اگر شما می خواهید مستندی بسازید، اگر این سه مقوله رو با هم همراه نکنید، موضوعتون ابتر می ماند. چرا؟ شما بحثتون محیط زیسته، مستندی در خصوص فلان مثلا به فرض همین بز یا اون اصطلاح چیزش رو آهو و غیره و غیره، وقتی شما وارد این مقوله میشید میبینید از گذشته های خیلی دور مردم اون سرزمین اون مقاطعی که اینجا بودن تدابیری اندیشیدن و در مقاطع مختلف جلوگیری از شکار، فصل شکار،
درست،
و بعد فصل مثلا فلانو تشکیل دادن. خب وقتی اینا میان خودشون مقطع کردن واسه اون رفتاری که میخوان با حیواناتی که اون به عنوان حیات وحش بوده، یعنی چی؟ یعنی احترام به طبیعت و احترام و اینها. خب هر چقدر ما توی حوزه مستند پیش میریم میبینیم که همچنان غافل بودیم و کمه، زحمات زیادی کشیده شده، ولی
مسئله که شک،
ولی ابتر نمونده، ولی به حق بهش هم پرداخته نشده. جای مستند به ویژه مستندهای حرفه‌ای در برنامه سازی های ما خلاییه که علارغم اینکه ما شبکه مستند و در رسانه واسه این موضوع تشکیل دادیم و برنامه های خوبی پخش میکنن، ولی هنوز نتونستیم همین حوزه تمدنی سرزمین ایران و اقوام و ببین کلیدی ترین اگه ما بخوایم بپرسیم اصلا بیم رفتار اقوام و با حوزه محیط زیستشون بسنجیم چه کار کردیم؟ کار خاصی نکردیم. اشاره کردم به قنات، اشاره کردم آقای دکتر میزم قنات بنده گفتم آقا اتفاقی که افتاده یک کمربند سبزی در هر منطقه با وجود اون قنات ها شکل میگیره که یک اکوسیستم رو تشکیل داده بود، ما اونا رو به نوعی نابود کردیم. خب پس با توجه به این موضوع بهترین راهکار ما اینه که هر چقدر به مستند بپردازیم بازم کمه، تا انشالله فرهنگ غنی ایرانی در حوزه مستند به بهترین نحو برای جهانیان و خودمون واکاوی
بشه. انشالله. بسیار بسیار سپاسگزارم از هر دو عزیز عالی مقام جناب دکتر ذبیح‌الله رستمی مدیر امور مخاطبان شبکه جامع جمع جناب دکتر مهدی میزبان معاون توسعه و آموزش بنیادی سازمان امور عشایر کشور و شما نازنینان که تا این لحظه با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه و برنامه اینجا چراغی روشن است همدل بودید. سامانه پیامکی 301035 پل ارتباطی این شبکه رادیویی با شما عزیزان برای گرفتن آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون است. همچنین شماره آشنای 162 شماره روابط عمومی سازمان مسیری دیگر برای دریافت آنچه که در قالب دلگویه و یا نقدهای شما هست. تردیدی نداشته باشید که یکان یکان بحث‌های شما مورد توجه برنامه سازان و مدیران قرار میگیره تا بتوانیم تا حدی که شما راضی باشید پاسخگوی مطالباتتون باشیم. در فضای مجازی هم برنامه کاربردی ایران صدا این امکان رو براتون فراهم میکنه که برنامه های زنده ای که شنیدنش رو به هر دلیلی از دست میدید با نصب این برنامه در شبکه در گوشی تلفن همراهتون با جستجوی نام شبکه محبوبتون مانند شبکه رادیویی گفتگو، روز، ساعت و یا نام برنامه، اون برنامه رو در گوشیتون بارگیری کنید و هر فصل و فضایی که فراغت داشتید برنامه رو بشنوید. از همدلی و همراهیتون بسیار سپاسگزارم. در این ایام بیش از هر لحظه دیگری رعایت کننده شیوه نامه های بهداشتی باشیم تا بتوانیم نوروزی شاد، نوروزی لبریز از سلامت رو میزبانی بکنیم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه‌اش قد رنجور علف با تنه سر به سهی. تا فرصت شنیدار بعد شما نازنین رو به خدای یگانه میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما به خیر و به مهر باشه انشالله. ممنون و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. همکاران خوب من به جغرافیای مردم شناسی ایران پرداختن در قالب برنامه اینجا چراغی روشن است. امیدوارم محصر تلاش دوستان خوب من در این برنامه مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. 301035 سامانه پیامکی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به همراه شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابطومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 در اختیار شماست و منتظر دریافت نظرات ارزنده و مفید و سازنده شما خوبان و گرامیان هم هستیم. اما در ادامه برنامه ها دعوت میکنم شنونده گفتگوی من با من باشید.
گفتگوی من با من, با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جاده در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
امروزم گذشت و به خاطره پیوست. دوباره امروزی دیروز شد و فردایی امروز. راستی چجوری گذشتین روزتون؟ کاری کردین؟ قدمی برداشتین؟ راضی بودین از خودتون، از روزتون؟ خوب آدم این ساعتا که به دوره خودش نشسته و لحظه هاش رو وزن میکنه، از خودش و کارش، از شکل و شیوه حضورش تو متن این روز راضی و خوشحال باشه. این حس رضایت و رضایتمندی توی این ساعت و ثانیه با هیچ چی و هیچ جوری به دست نمیاد. تموم دنیا که مال تو باشه و قدرت همه عالم در اختیارت باشه، نمیتونی این رضایتمندی و حس آرامش درونی رو به دست بیاری و اون رو به حساب مالت یا به مساعدت قدرتت بگیری و تحصیل کنی. این حس فقط و فقط با وجدان کردن خودت در متن یه روز به دست میاد. وقتی از خودت راضی باشی و خبط و خطایی در کارنامه امروزت ثبت و ضبط نکرده باشی. میدونی آدم ها بیشتر از همونجا ضربه میخورن که فکرشو نمی کنن. از جایی که حتی براشون محاله. خیلی وقتا اینجوریه. اما حالا فکر میکنم بدترین چیز تو عالم مدعی بودن و ادعا داشتنه. من خودم یه روز و روزگاری فکر میکردم هرگز تن به انجام برخی معاصی نمیدم و رام برخی از گناه ها نمیشم. با خودم اینو محال عقلی می دونستم که در نظرم از اون بدتر کاری نبود. فیلمثل یه روز به بزرگترم گفتم چرا این همه ادای شکست خورده ها رو در میاری؟ اصلا رفتین توی نقش آدم های مایوس مستصل که هیچ کاری ازشون بر نمیاد. آخه این که نشد. آدم باید یه شکوهی شوکتی داشته باشه. حتی اگه افتاده باشه باید بلند شه، مهیا شه، از پس خودش بر بیاد و بجنگه. می گفتم و اون بزرگ تنها نگام می کرد و تبسمی تلخ می زد و گاهی آروم می گفت جوونی، نمی دونی هنوز. ولی من مدعی تر از این حرفا بودم که با این زمزمه ها بشه حریفم شد که تازه شبا تو همین حال و بختا به خودم میبالیدم و از حرفایی که زده بودم حس غرور میکردم و میانگاشتم همینه و بلا غیر. تا زد و روز واقعه فرا رسید. روزگار درست همون بازی رو سرم آورد و از همون ناحیه که گمان میکردم رو این تنم ضربه خوردم. از همون جا که عمری خودم رو محق دونسته بودم و ادعاشو داشتم افتادم. به همین راحتی. از همون نقطه که مدعی بودم خدا منو آزمود و تو آزمون کم آوردم و رفوزه شدم. البته اون بزرگ هرگز به روم نیاورد. این خاصیت بزرگانه. گفتن روزی ابو سعید در حمام بود. دلاکی داشت پشتش رو کیسه میکشید. دلاک میخواست ابو سعید هم ببینه که چه اندازه پشتش چک بوده و چه مقدار و زحمت کشیده. لذا همین جور که با او حرف میزد چرکش رو هم جلوتر می آورد. طوری که در معرض دیدش باشه. که یعنی ببین چقدر چرک پشتت، ببین چقدر کارو خوب انجام دادم و چجور چرک بدنت رو میگیرم. کار رو انجام میداد و در این حال از شیخ سوال میپرسید و جواب میطلبید. پرسید جوانمردی چیست؟ ابو سعید مکسی کرد و جوابش داد جوانمردی اونه که شوخ و چرک مرد برابر نظرش نیاری. بزرگا اینجوری هن. بزرگن و به بزرگی شوخ ما رو پیش نظرمون نمیارن. واسه همینه که اون بزرگ هم از ادعای من و وضع حال امروزم چیزی به هم نگفت. اما من خودم میدونستم که هرچی میکشم از ادعای اون روزمه که مست غرور بودم و مدام ادعا میکردم من هرگز چنین نمیکنم. دنیا چرخید و چرخید و منو درست مقابل خودم روبروی مدعام قرار داد که ببین حالا تو هزار بار رفتارت زشتر و قبیح‌تره. آدم ادعا که میکنه مدعی که میشه از همون ناحیه آسیب میبینه. ای بسا زن و شوهرای جوونی که شیطنت‌های بچه‌ای رو دیدن و بعد تو دلشون یا نه توی گفتگوی خلوتشون با هم اون خانواده رو شماتت کردن و گفتن پدر و مادرها مقصرن. بچه ما اگه بود چنین و چنان میکردیم و جوری تربیتش میکردیم که بدونه چه جور باشه و چه رفتاری را انجام بده. میگن و میگن تا فردا روزی که خدای رحمان طفلی بهشون عطا میکنه. اون وقت اونا با ادعای خودشون روبرو میشن که دیگه دیره. که میفهمن نه اینجوریام نیست. توی اداره یه وقتی فکر میکردم همه آدم متوسط و معمولی شدن و من یکی موندم که هنوز پی بزرگ شدن و دنبال شکار سیمرغم. می گفتم روزی که منم دنبال همین چیزای معمولی باشم روز مرگ منه که نمیرسه اون روز چون مراقبت میکنم از خودم. می گفتم نمیاد و روزی اومد که من بدتر از همه دیگران شدم و تو آزمون و امتحان پایین تر از همه ایستادم. ادعا خوب نیست. خوب نیست آدم مدعی باشه. مدعی جا میمونه و به تماشا نمیرسه. به قول خواجه مدعی خواست که آید به تماشاگه راز. دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. ادعا حاصل غروری نابخردانه و کودکان است. هیچ صاحب خرد جهان دیده‌ای هرگز و در هیچ کجا مدعی چیزی نمیشه. ادعا حاصل نداریه. کم که باشی مدعی میشی. مدعی که شدی محروم میشی. دور میشی. دنیا ادعایی رو بی پاسخ نمیذاره. خاصه ادعایی که در مقابلش دلی خدشه داشه یا بشکنه. خدا از دل شکسته یه بندش نمیگذره. بی تردید تو رو در همون موقعیت قرار میده تا بدونی کی هستی و کجا ایستادی. شیطان مدعی بهتر بودن و برتر بودن بود. پس از تبعیت فرمان حق در سجده به آدم علیه السلام سر باز زد که من از آتشم و او از خاک. مدعی شد و به لعنتی ابدی مبتلا شد. خیلی باید حواسمون به خودمون، به گفتار و کردارمون باشه. خدا آخر و عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
شنونده گفتگوی من با من بودید که از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم شما خوبان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. می توانید قرآن بخوانید، سوره مبارکه مزمل. همزمان با میلاد حضرت علی علیه السلام رادیو قرآن برگزار می کند جشنواره قرآنی صد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی رادیو قرآن به نشانی www.radioquran.ir مراجعه و یا با شماره 021-27-860-100 تماس حاصل فرمایید. ارسال آثار از 26 بهمن ماه سال 1400. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان. جشنواره قرآنی صد.
در دقایق پایانی شامگاه روز شنبه 23 بهمن ماه 1400 هجری خورشیدی هستیم و ما همچنان در کنار شما بزرگواران هستیم بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو. به مانند همیشه از شما بزرگواران تقاضا می‌کنیم که اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به برنامه‌های مختلف شبکه رادیویی گفتگو دارید، ما را از طریق پل‌های ارتباطی همچون سامانه پیامکی رادیو گفتگو به شماره 301035 و شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی